بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. عملیات برگشت حجاج ایرانی از روز جمعه آغاز می شود. به گفته یه مسئولان سازمان حج و زیارت، عملیات بازگشت حجاج 23 روز طول خواهد کشید. حجاج که در سرزمین منا حضور دارند، در ادامه مناسک حج تمتع امروز با رمی جمرات به شهر مکه باز می گردند تا سایر اعمال خود را انجام دهند.
حجاج امروز هم بار دیگر برای رمی جمره سگانه اقدام خواهند کرد. بعد از ظهر امروز حجاج سرزمین منا را به مقصد مکه برای ادامه مناسک حج ترک خواهند کرد تا با طواف به دور خانه خدا، سعی صفا و مروه و طواف نسا مناسک را به پایان ببرند. خبر دیگر این که مراسم یادبودی برای شهدای گرانقدر منا در سال 94 و همچنین شهدای مسجد الحرام دیشب در محل بعثه رهبری در منا با حضور سرپرست حجاج ایرانی و دیگر حجاج کشورمان برگزار شد و حاضران یاد و خاطره شهدای منا را گرامی داشتند. همچنین مسئول طرح قربانی حج 98 گفت با ذبح 86,081 راس دام قربانی، عملیات ذبح قربانی پایان یافت. رضا نیا افزود این عملیات با تلاش 64 ذابح کشورمان و با حضور کارشناسان دامپزشکی و ناظرین شرعی انجام شد. حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو سرزمین منا.
نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت برخی اظهارات درباره پذیرش تقصیر از سوی ایران در فاجعه منا را ادعایی نادرست دانست. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در پاسخ به اظهارات برادر آقای رکن‌آبادی، دیپلمات ایرانی و از جان باختگان فاجعه منا که در یک برنامه تلویزیونی گفته ایران مسئولیت فاجعه منا در سال 1394 را به عهده گرفته تا راه حج باز شود، ضمن رد این ادعا گفت نه نظام و نه مسئولان نظام هرگز حاضر نیستند عزتشان را با هیچ چیزی معاوضه کنند.
از سال 96 به این طرف که مجدداً حج برگزار شد، تمام همت ما بر این بود که مشکلات گذشته برطرف بشه. لذا برای اولین بار وزارت حج عربستان تفاهم نامه ای رو با ما امضا کرد که در اون رسماً نوشته شده است که اونها امنیت، عزت و کرامت حجاج ایرانی رو کاملاً باید حفظ بکنند و در اون چه که مربوط به شهدای عزیز مسجد الحرام و هم هست، ما مطالبه کننده این هستیم که باید کمیته حقیقت یاب هرچه سریعتر تشکیل بشه و نتایج اون رو هم اعلام بکنند و تا کنون متاسفانه اونها کوتاهی کردن. اما اینکه گفته بشود که ما به این شرط حج را پذیرفتیم که ما رو مقصر اعلام کنند، واقعا این جفا در حق ملت عزیز ایران. لذا من این مطلب رو تکذیب میکنم. اسناد ما کاملا روشن و اونجا همین بندهایی که آمده است انشاءالله در اختیار عموم میگذاریم که این شبهه‌ای که ایجاد شده از ذهنها برداشته بشه.
رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت مسئولان جمهوری اسلامی از خون شهیدان منا نخواهند گذشت. آقای رشیدیان هر گونه ادعای توافق با عربستان مبنی بر انصراف ایران از پیگیری موضوع شهدای فاجعه منا را به شدت تکذیب کرد.
خب این دروغ محض، یعنی من فکر می‌کنم تفاهم‌نامه‌های ما اولا که کاملا روشن و شفاف امضا شده، چیز پنهانی نداره و هر کسی میتونه در واقع اون تفاهم‌نامه رو بخونه به این ببره. اولین بند اون تفاهمنامه همیشه عزت و کرامت و آرامش و امنیت زائران ما بوده که ما طلب کردیم. یعنی کسی که برای زائرینش عزت و کرامت رو دنبال میکنه آیا میاد از حقوق شهداش بگذره و با اونا معامله بکنه؟ من فکر میکنم این کسی که این حرف رو زده حتما بی اطلاع بوده، وگرنه میدونه که مسئولین جمهوری اسلامی هیچ کدوم از خون شهداشون نخواهند گذاشت.
برای شرکت در مراسم اربعین ثبت نام در سامانه سماح الزامی است. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی در گفتگو با خبر رادیو معارف با اعلام این خبر گفت ثبت نام زائرین اربعین در سامانه سماح از اول شهریور آغاز می شود. آقای محمدی فر تاکید کرد نیروی انتظامی با کنترل جدی ترددها در مرز از دهم محرم تا آخر سفر فقط به افرادی که در سامانه سماح نام نویسی کنند اجازه عبور و مرور می دهد.
ثبت نام برای مراسم راهپیمایی اربعین از طریق سامانه سماح مربوط به حج و زیارت از اول شهریور ماه امکان ثبت نام فراهم میشه که زائرینی که قصد دارن در ایام اربعین و برای مراسم اربعین در این راهپیمایی شرکت بکنن در سامانه اعلام شده ثبت نام انجام میشه. امکان ثبت نام امسال به صورتی است که طریق اینترنت از منازلشون از طریق درگاه‌های دیگه‌ای مثل پیشخان دولت و دفاتر حج و زیارت امکان پذیر است و از همون طریق امکان دریافت خدمات بیمه و تعیین مرز خروجی هم از طریق سامانه انجام میشه که مسئولین سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌های بعدی اطلاعات دقیق تر رو اعلام خواهند کرد.
دبیر ستاد مرکزی اربعین همچنین از فراهم شدن امکان اسکان 1,000,000 زائر حسینی در ایام اربعین خبر داد.
امسال امکان اسکان برای حداقل 1,000,000 نفر رو تا الان تمهیداتش آماده شده و برای تغذیه بخشش در خاک عراق هستش. موکب‌های عراقی با تمام وجود کماف سابق در این مسیرها قرار دارن. بخشی از اقدامات زیرساختی مثل ایجاد روشنایی‌ها، ایجاد جاده‌ها، بس پارکینگ‌ها برای ماشین‌های شخصی در آب مرزها باز در حال آماده سازی هستند و بخشی از مشکلاتی که سال گذشته در این مسیرها و در این پارکینگ ها بوده تلاش میشه که امسال مرتفع بشه.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مراسم بزرگداشت آیت الله محمد آصف محسنی رئیس فقید مجمع علمای اسلامی افغانستان از سوی رهبر معظم انقلاب امروز در قم برگزار می شود. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. آیت الله محمد آصف محسنی قندهاری از علمای بزرگ شیعه افغانستان و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت که ریاست شورای اخوت اسلامی افغانستان را نیز بر عهده داشت شامگاه 14 مرداد در 85 سالگی در کابل پایتخت افغانستان دار فانی را وداع گفت. 8500 مبلغ از قم در ماه محرم به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند. معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اعلام این خبر افزود برگزاری برنامه‌های متنوع مانند اقامه نماز جماعت، هدایت و تقویت مراسم عزاداری به ویژه ایام عاشورا و تاسوعا، جلوگیری از ترویج خرافات و تبیین اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از جمله فعالیت‌های مبلغان است. حجت الاسلام روستا آزاد همچنین از برگزاری گردهمایی بزرگ مبلغان ماه محرم در قم با حضور رئیس قوه قضاییه در روز 7 شهریور خبر داد. استاندار ایلام از افزایش بودجه اربعین این استان از 18 میلیارد به 76 میلیارد تومان خبر داد. آقای سلیمانی دشتکی گفت امسال حدود 76 میلیارد تومان برای اربعین مصوب شده که از این مبلغ تا کنون 52 میلیارد تومان ابلاغ شده است. وی تصریح کرد کارگاه‌ها در مسیرهای اربعین به شدت فعال شدند و در ورودی شهر ایرام زیر گذر ارغوان و چند تونل مسیر ایلام به مهران در حال ساخت است. استاندار ایلام تصریح کرد برای آسایش زائران حدود 6000 متر مربع در مهران سایبان ساخته شده است. کمیته امداد امام خمینی تا پایان امسال 26,000 واحد مسکونی احتاسی و تعمیری به مددجویان این نهاد تحویل می‌دهد. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت از این تعداد 11,500 واحد احتاسی و 14,500 واحد تعمیری است که واحدهای تعمیری تا پایان شهریور و واحدهای احتاسی تا پایان امسال تحویل مددجویان می‌شود. آقای بختیاری تصریح کرد این واحدهای مسکونی مربوط به استان‌های خوزستان، گلستان، لرستان، خراسان شمالی و ایلام است که در سیل فروردین ماه امسال دچار خسارت شدند.
700 واحد ایجادی ما در برنامه کمیته امداد هست و 1200 واحد تعمیری که تعمیرات من فکر می‌کنم تا پایان شهریور انشالله تحویل بشه و تعدادی از ایجادی هم تا پایان شهریور و مجموع 700 واحدی که ایجاد خواهد شد برای مددجویان عزیز تحت پوش کمیته امداد تا پایان امسال انشالله تحویل عزیزان خواهد شد. در کل کشور ما در چند تفاهم نامه که داریم، یه تفاهم نامه با سازمان برنامه بودجه داریم 17,000 واحد برای سه استان محروم، یه تفاهم نامه با سپاه داریم، یه تفاهم نامه باز با بنیاد مسکن داریم. در مجموع تفاهم نامه‌ای که داره انجام میگیره خب یه سری مشکلات و موانعی سر راه بود به خاطر افزایش قیمت‌ها در سال 97، یک تغییراتی در تفاهم نامه‌ها داره انجام میگیره. ان شاءالله به حول و قوه الهی بعد از تثبیت تفاهم نامه‌ها و توافق نامه‌ها، زمینی که پروژه‌ها همه فعال هست، هم پروژه ایجادی داریم هم پروژه تعمیری داریم، ان شاءالله آمارش
بعد اجتماع عظیم جهادگران فردا همراه با قرائت پیام رهبر انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می شود. آقای زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به دیدار جمعی از جهادگران با مقام معظم رهبری گفت اجتماع بزرگ جهادگران به منظور قرائت پیام ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های ولی امر مسلمین در تحقق اهداف بلند ترسیم شده در گام دوم انقلاب برگزار خواهد شد. تولیت آستان قدس رضوی گفت نسبت به حاشیه شهر مشهد دغدغه جدی داریم. حجت الاسلام مروی در دیدار با فعالان فرهنگی حاشیه شهر مشهد افزود موضوع حاشیه شهر مشهد از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و بر این اساس این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه برای رفع مشکلات حاشیه شهر مشهد باید نگاه ملی وجود داشته باشد گفت بسیاری از مسئولان کشور نسبت به این موضوع دغدغه و حساسیت پیدا کردند و تلاش ما نیز در همراه کردن بخش و نهادهای مختلف برای خدمت رسانی شایسته به این مناطق است. به افزود از امکانات آستان قدس رضوی برای برطرف کردن مشکلات حاشیه شهر مشهد استفاده خواهیم کرد. 1,500,000 نفر از جمعیت شهر مشهد در حاشیه این شهر زندگی می کنند. و آخرین خبر همین که مدیر کل استاندارد قم از تشکیل شورای فقهی استاندارد حلال با همکاری مراکز دینی و نهادهای حوزوی خبر داد. آقای یاوری فرد گفت نماینده ای از شورای نگهبان در این شورای فقهی حضور پیدا خواهد کرد و با تصمیم این مجموعه مؤلفه های مورد نیاز برای اعطای نشان حلال به واحدهای تولیدی متقاضی بررسی می شود. به افزود با تشکیل این شورا نشان حلال با نام ایران در جهان معرفی خواهد شد. مدیر کل استاندارد قم خاطر نشان کرد تلاش خواهیم کرد تا پایان سال به 15 واحد تولیدی متقاضی در استان نشان استاندارد حلال اعطا کنیم. به آگاهیتان می‌رسانم امروز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 11 ذی‌حجه سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:11 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 19:57 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:16 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
ساعت 11:14 دقیقه و 14 ثانیه است. خیلی ممنون از اینکه همراه هستید سه‌شنبه با شبکه سراسری معارف و بخش دوم برنامه روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه. ما تا ساعت 12 امروز همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه‌های دیگری که معرفی می‌کنم. بعد از اعلام برنامه شجره طیبه پخش میشه، ساعت 11:35 منشور امیر رو خواهیم شنید با شرح حکمت‌های 436 و 437 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام استاد محدثی، و 11:50 هم برنامه بربال سخن رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد و استفاده میکنیم از سخنرانی جناب حجت الاسلام حسینی قمی و موضوع اثبات ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از طریق کتب تفسیری. اما در ادامه شجره طیبه رو خواهش میکنم بشنوید نقش بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب موضوع این برنامه خواهد بود. پس از اون هم منشور امیر پخش میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سلام، سلام بر شما بسیجیان عزیز و شما همراهان معارفی. بله، یه بار دیگه برنامه شجره طیبه رو میشنوید، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برای نگاهی کوتاه به فعالیت‌های دیروز و امروز بسیج.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان جمله
یک صف شوید هم پیمان. یکی از نکات مهم تو بیانیه گام دوم انقلاب تکرار پربسامد واژه جوان در این بیانیه است. حتما یه نگاهی کردید و متن بیانیه رو دیدید. از منظر رهبر معظم انقلاب، گام دوم بیش از هر چیز دیگه متکی بر ایمان، اراده و امید جوانای مؤمن انقلابیه. لذا شایسته و بایسته است بسیجیا و جوانای انقلابی همه ابعاد، الزامات و اقتضائات این بیانیه رو به عنوان نقشه راه مسیر پیش روی انقلاب اسلامی بررسی کنند و برنامه شجره طیبه به اندازه فرصتی که داره با استفاده از حضور کارشناسان و بخشای دیگه سعی میکنه به نقش سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بپردازه. از جمله کسایی که کمکمون میکنن تو این مسیر، معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا جناب حجت الاسلام نادم هستند. بریم سراغ بخش اول فرمایش های ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزان شنونده. از نام برنامه مشخص هست که ما پیرامون شجره طیبه بسیج با شما عزیزان مباحثی رو مرور می کردیم. اگر خاطرتون باشه یکی از فرازهای بلند گام دوم انقلاب که در بیانات نورانی امام خامنه‌ای حفظه الله ترسیم شده بود با هم بحث کردیم و اون موضوع فرصت‌های مادی کشور بود. در این برنامه یکی دیگر از گام‌های نورانی این بیانیه ارزشمند رو با هم مرور می‌کنیم و نقش سازنده بسیج در تحقق این گام رو با هم دیگه بحث می‌کنیم و اون موضوع علم و پژوهش هست. شما عزیزان مستحضرید دانش و سینه عزت و قدرت یک کشور هست. ما روایت داریم از وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. یعنی تو برخی از عرصه ها و موضوعات فقط خطاب روایت به مردان جامعه هست و زنان مستثنا شدند. گاهی خطاب برخی از روایات به زنان هست، مثل تربیت فرزند، و مردان مستثنا شدن. اما در قصه علم آموزی، در قصه کسب دانش و فضائل علمی، روایت نورانی پیامبر ما مرد و زن رو هر دو خطاب قرار میده. بنابراین اهتمام به پیشرفت علمی در اسلام ببینید چقدر جایگاه ویژه داره. پس ما اگر قرار باشه به عزت و قدرت در یک کشوری برسیم، بدون علم، بدون دانش، بدون تکنولوژی، بدون سواد و فضل علم این میسر نمیشه. این مقدمه رو همه عزیزان اذعان میکنن. اما گاهی دشمنان ما، دشمنان غربی ما، دشمنان استکباری ما دنبال سوء استفاده از دانش هستن. همین دانشی که میشه در مسیر تعالی به کار برد، همین دانشی که میشه در مسیر عزت و قدرت یک مملکت و یک کشور ازش استفاده کرد، دشمنان ما دنبال سوء استفاده از این دانش هستند. و ما میخوایم در این برنامه به این نکته اشاره کنیم که تفکر بسیج یک تفکر مردمی است، اون هم از جنس مردم سالاری. همه مردم، همه کشورها حق استفاده از کشورشون رو دارن، حق عزت دارن و قدرت حق جوامع هست. اما اینکه یک کشوری بگه قدرت مال من باشه و بقیه تحت استثمار و استعمار من باشن، اینکه یک حزبی، یک لایه‌ای، یک جمعیتی، یک درصدی، مثلا 4% ها بگن آقا مملکت مال ما، قدرت مال ما، عزت مال ما و بقیه مردم مثلا شناسنامه اینها خدشه داره، سواد اینها خدشه داره، فکر اینها خدشه داره، این جزء تفکر اسلامی نیست، جزء تفکر بسیج نیست. امام عزیز ما روزی که بسیج رو به عنوان یک مکتب عمومی معرفی کردن و تأسیس کردن، دنبال این بودن که همه آحاد جامعه ما رو تحت یک امت واحد معرفی کنن، همه مردم رو تحت عنوان یک نیروی عمومی و یک بسیج عمومی به صحنه بیارن. یعنی اگر قصه علم و پژوهش است، مال همه مردمه. اما ما در دوره‌های گذشته و در طول تاریخ وقتی مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم علم آموزی مال یک بخشی از جامعه بوده، مال یک قسمتی از مردم جامعه بوده و همه حق آموزش، تعالی، سواد و علم رو نداشتن. این در تفکر بسیج نیست. تفکر بسیج آمده تا با این مقابله کنه. بسیج عمومی نهضت سواد آموزی در واقع دنبال این بود که همه مردم از نعمت سواد و از فضیلت سواد و دانش بهره برداری کنن و بهره مند بشن.
ای فروغی زبیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت
برای بعضیا وجود پایگاه بسیج فعال تو محله یکی از عوامل مؤثر تو خرید خونه یا انتخاب محله‌ای برای زندگیه. تو مقاله‌ای عملکرد پایگاه بسیج مساجد تو اسلامی سازی فضای محله در ایران بررسی شد و نتایج نشون میداد اغلب شهروندان اجرایی شدن برنامه‌های پایگاه بسیج مسجد در اسلامی سازی رو خوب و مؤثر ارزیابی کرده بودند. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم پایگاه بسیج هر جا هست اون محله امنه، اون محله اسلامیه، اون محله دوست داشتنیه و وقتی تو همه محله های ما پایگاه هست، یعنی ایران اسلامی یک محله سرشار از انرژی مضاعف بسیجه. بریم سراغ معرفی یکی از گروه های جهادی که برخواسته از همین روحیه بسیجیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سلام و درود خدمت شما عزیزان. بنده به عنوان یکی از خادمین مردم گشت مستضعف، دوست دارم در کنار کارهایی که در قالب محمیت زدایی انجام می شود که یکی از این شاخه های آن فعالیت های فرهنگی محسوب می شود را کمی توضیح بدهم. به فرموده مقام معظم رهبری امام خامنه ای متصل العالی، شما با عمل خودتان مردم را به ایمان، به اسلام، به دین دعوت می کنید. این مسئله در کار فرهنگی خودسازی می باشد. تا خودمان را نسازیم نمی توانیم جامعه را بسازیم. یکی از آثار حضور جهادگران در مناطق محروم این است که وقتی اهالی آن محل می بینند جوانانی شهر را با تمام امکانات رها کرده و برای خدمت به آنها آمدند، الهام خواهند گرفت و برای آنها تلنگری خواهد بود تا حرکتی انجام دهند. از جمله کارهایی که تیم فرهنگی در روستاهایی که مستقر هستند انجام می دهند، می توان به برگزاری جشن‌های مختلف در اعیاد و میلاد اهل بیت، برگزاری مراسمات مذهبی، آموزش قرآن و احکام برای نوجوانان و تأکید به نماز جماعت را نام برد.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعت اداری ارتباط برقرار کنید.
سه دو نو یک صفر پنج پنج دو
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. سلام بر فرهنگ ناب بسیج، همون اندیشه نابی که کشور عزیزمون رو تو حوادث گوناگون بیمه کرده، اندیشه‌ای که مدافع اسلام و انقلابه. بسیج همون دژ استوار و محکمیه که آمریکا، صهیونیست‌ها و مرتجعان رو به زانو در آورده و کمرشون رو شکسته. سلام به شما بسیجیان، خدا قوت به شما دلاوران، و ممنون از اینکه بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام نادم رو خواهید شنید درباره نقش سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب. ایشون معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا هستند.
اگر می‌بینیم امروز امام جامعه ما مقام معظم رهبری حفظه الله یکی از ابعاد مهم گام دوم انقلاب رو تحت عنوان علم و پژوهش، تحت عنوان رسیدن به قله‌های عظیم دانش مطرح می‌کنند، علت این هست که تا جامعه ما به دانش دست پیدا نکنه، تا همه مردم ما از سرمایه علم و آموزش و دانش بهره مند نشن، نمیتونن به اون عزت و قدرتی که مد نظر اسلام هست برسند. اگر خداوند عالم انبیا و ائمه رو به عنوان سردمداران و حاکمان امتهای اسلامی قرار داده، چون اونها دانشمندترین مردم زمانشون بودن، چون اونها عالمترین بودن، اونها با فضیلت ترین بودن، لذا تونستن عزت و قدرت اسلام رو حفظ کنن. در مقابلش عرض میکنم اگر حاکم جامعه ما، اگر سردمداران جامعه ما از فضیلت، دانش و علم که اون هم علم اسلامی است، علم الهی است، بهره‌مند نباشن، از تفکر اسلامی، از تفکر بسیجی بهره‌مند نباشن، قطعاً به عزت و قدرت جامعه ما ضربه میخوره. اگر امروز شاهد این هستیم که در برخی از مراتب عزت و قدرت خدشه‌هایی از ناحیه دشمن و استکبار جهانی متوجه مملکت ما، امت ما، ملت ما میشه، احتمالاً کسانی در موضع قدرت و حاکمیت برخی از قسمت‌های این مملکت قرار گرفتن که نتونستن استفاده صحیح از جایگاه علم آموزی و دانش بکنن، استفاده صحیح از تفکر عظیم بسیج داشته باشن. اما اگر ما تفکر بسیج رو که یک تفکر عالمانه هست به مرحله ظهور رسوندیم، امروز جامعه بدون علم بداند که در استعمار دشمن قرار میگیره، در استثمار دشمن قرار میگیره. اگر ما علم صنایع پیشرفته رو نداشته باشیم، علم نانو نداشته باشیم، علم هسته‌ای نداشته باشیم، ما باید دستمون در مقابل دشمن دراز باشه. مملکتی که دستش در برابر دشمن درازه، مملکت با عزت و قدرتمند، مملکت مستقل نخواهد بود. ان شاء الله شاهد روزی باشیم که با اقامه و احیاء عمومی تفکر بسیج که تفکر تقسیم سرمایه‌های الهی و سرمایه‌های مملکت مثل علم و پژوهش و دانش برای تمام آحاد مملکت هست، شاهد عزت و قدرتی جهانی باشیم همچنان که امروز هستیم و به اون نقطه ایدال و عالی برسیم که دیگه دست ما در برابر دشمنان ما، در برابر کشورهای دیگه دراز نباشه و هیچ تحریمی به اقتصاد و مملکت ما نتواند ضربه ای رو وارد کند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغی زبیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
تو تاریخ 8 ساله دفاع مقدس عملیات‌های گوناگونی انجام شد، گاهی گسترده و موفق که حتی انعکاس وسیعی تو رسانه‌های گروهی جهان داشت، و گاهی عملیات‌های محدود و برخی موارد هم همراه با عدم فتح. نکته‌ای که نباید از اون غفلت کرد اینه که تو همه این عملیات‌ها نقش ایمان و توکل به خداوند متعال و استفاده صحیح از همه امکانات